بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. مطالبی که مربوط به آیه قبل بود مقدار از اونها مونده است. یکی این که فرمود شهداء لله ولو على انفسكم، گاهی ناظر به حکم فقهی است که بحثش گذشت که شهادت انسان همونطوری که به نفع والدین و اقربین نافذ است، به زیان والدین و اقربین هم نافذ است، چون حق و عدل متبع است. ولی شهادت یعنی اقرار علی النفس نافذ است، اما ادعای به سود نفس بیانه طلب می کند که اون از بحث خارج است. گاهی ممکن است از آیه نکته تربیتی و اخلاقی هم استفاده بشود، نه حکم فقهی. یعنی شهادت به عدل بدید ولو اون شهادت منتهی بشود به زیان خودتون یا زیان پدر و مادرتون یا زیان بستگانتون. شهادت در یه امر خارجی است، نه اینکه مشهودون علیه والدین یا اقربین باشن. مشهودون علیه یک شخص دیگر هست، ولی اون حادثه شهادت دادن به زیان شما تمام می شود. گاهی اون مشهودون علیه کینه شما یا والدین یا اقربین را در ذهن در دل می گیرد یا به فکر ایذای شماست. مادامی که به اون ایذاهای مهم نرسد، شما شهادت به حق بدید گرچه به زیان شما یا والدین یا اقربین باشد. این یک مطلب دیگر آن است که دینی که ادعای جهانی بودن دارد باید جهانی بیندیشد، و تنها چیزی جهانی است و انسانی خواهد بود که بر اساس قسط و عدل باشد. چون تمام انسان‌ها، چه مسلمان چه کافر، چه نزدیک چه دور، چه غنی چه فقیر، چه روستایی چه شهری، همه خواهان عدلن. لذا دو قسم را در این آیه ذکر فرمود. قسم سوم را در سوره مبارکه مائده یاد کرد. قسم چهارم هم از قسم دوم برمی آید. این که فرمود شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین، این بیان اون فرد ضعیف است. شما شهادت به حق بدید سواء کان المشهود علیه غریبا ام بعیدا. وقتی علی الوالدین والاقربین شهادتتون نافذ بود و موظف بودید، شهادت علی الابعدین هم نافذ است. پس سواء کان المشهود علی غریبا او بعیدا. این یک. و سبا انکان غنی او فقیرا، که ایرو به صراح ذکر فرمود، و سبا انکان مسلما او کافرا. حالا ما در یک کشوری به سر میبریم که هم مسلمان در این کشور زندگی میکند و هم کافر. اهل کتاب هستند، یهودی ها هستند، مسیحی ها هستند. حالا اگر در یک حادثه حقوقی یا مالی، بدنی یا مالی به محکمه اسلامی مراجعه کردند، یکی از دو طرف مسلمان است به دیگری یهودی یا مسیحی، شاهد بخواهد شهادت بدهد یا قاضی بخواهد داوری کند، اینجا یا مجاز است که به سود مسلمان و علیه یهودی یا مسیحی حکم بکند یا شهادت بدهد؟ یا قضای به عدل واجب است ولو یک طرفشی غیر مسلمان باشد؟ شهادت به عدل واجب است در محکمه عدل ولو طرف دیگرش غیر مسلمان باشد؟ در سوره مبارکه مائده به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در همون آیه 42 سوره مائده این چنین اعلام کرد، فرمود گروهی از اهل کتاب هستند که سماعون للکذب اکارون لسحت، فان جاءوا که اگر به محکمه تو مراجعه کردند، فحکم بینهم او اعرض عنهم، شما یا اونها را به محکمه خودشون ارجاع میدید، الان فتوا هم همین است، یا خودتون حکم اونها را به عهده میگیرید. گرچه بعضی از فقها نظیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه نظرشون این بود که اولا آن است که قاضی در نظام اسلامی حکم اونها را به عهده بگیرد، اونها را به محکمه خودشون ارجاع ندهد، ولی به هر تقدیر اصل حکم به نحو تخییر است، چون که از آیه برمی آید و از روایت ابی بصیر هم کاملا استفاده می شود، هم روایت دلالت بر تخییر دارد هم ظاهر آیه، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخیر است، یا قضای اونها را به عهده میگیرد، یعنی بین دو تا یهودی یا دو تا مسیحی یا یک یهودی و یک مسیحی حکم میکند، یا اونها را به محکمه خاص خودشون ارجاع میدهد. فمود و ازا جاو که فین جاو که فحکم بینهم او اعرض عنهم، اعرض عنهم نه یعنی اونها را رها کن، اونا را ارجاع کن و محکمهشون بالاخره کار باید فیصله پیدا کند. و این تغرز انهم فلن یذرو که شیعا، اما و این حکمته، اگر اعراض کردید اونا را به محکمه خودشون ارجاع دادید که اونا نمیتونن در باره تو تصمیم سو بگیرن، و اگر خواستید بین اونها حکم بکنید، دیگه این چنین نیست که مجاز باشید بگید حالا چون اینها غیر مسلمانن من میتوانم عدل را رعایت نکنم، این طور نیست. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. خب برای آن است که دین وقتی میتواند جهانی باشد که جهانی فکر بکند، قومی فکر بکند، یا بخش از افراد را بر بخش دیگر مقدم بدارد، این که دیگه جهانی نیست. قهرن این سه گروه یکسان خواهند بود، یعنی مشهودون علی سبا انکان غریبن ام بعیدن، باید حق و شهادت قسط در باره هر دو باشد. و این کان المشهود علی غنیان او فقیرن، حکم به قسط و شهادت به عدل با درباره هر دو یکسان باشد. و این کان المشهود علیه یا مقضی و علیه مسلمن او کافرا، باید قسط و عدل درباره هر دو رعایت بشود. و از اینجا اون قسم چهارم مشخص می شود که این کان المشهود علیه حضرین ام بدوی، یا چه شهری باشد چه روستایی، حکم همین است که اون هم از این تسویه سگانه به خوبی برمی آید. مطلع بعدی آن است که این که فرمود فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، این یا به این معناست که پیروی هوس نکنید مبادا عدول از حق دامنگیرتون بشود، که این تعدلو به معنای عدل نباشد، معنای عدول عن الحق باشد. فلا تتبع الهوى، چرا؟ ان تعدلو یعنی مبادا ان تعدلو، عدول بکنید به تنحرفو. نظیر آیه سوره حجرات آیه ششم سوره حجرات همون آیه معروف این است که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهاله، یعنی مبادا اینکه روی جهالت و ندانم کاری با یک عده برخورد کنید، فتصبحوا علی ما اسروا ما فعلتم نادمین، بعد پشیمان بشید. این فتبینوا ان تصبحوا، فتبینوا ان تصیبوا، یعنی مبادا اینکه یک قومی را جاهلانه مورد اصابت قرار بدید یا به اصابت در بیاد، مبادا اینکه این چنین بشود. اینجا هم اگر این تعدلو به معنای عدول و انحراف عن الحق باشد، معنای آیه این چنین خواهد شد که فلا تتبع الهوى، مبادا اینکه منحرف بشوید. و اما اگر ان تعدلو یعنی علت باشد، فلا تتبع الهوى، چرا؟ لان تعدلو، برای اینکه بخواید عادل باشید، این با صدر آیه سازگار است. برای که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، برای اینکه این قیام به قسطتون به هم نخورد و شما قائم به قسط و عدل باشید، پس پیروی هوا را رها کنید. فلا تتبع الهوى، چرا؟ برای که لان تعدلوا، اگر این چین باشد با صدر آیه انسب است. مطلب دیگر آن است که بله لان تعدلوا دیگر، بالاخره یه چیزی در تقدیر هست، منتها این ان تعدلوا یعنی عادل باشید یا عدول کنید. اگر عدول کنید، اون چی که در تقدیر است اینه که مخافت ان تعدلوا، نظیر آیه 6 سوره حجرات که ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا، یعنی مخافت ان تصیبوا، مخافت الاصابه، مبادا این که برخورد کنید. اما اگر این از عدل باشد، اون لام در تقدیر است، یعنی لان تعدلوا. مخافت ان تعدلوا، کراهت ان تعدلوا، نظیر همون آیه 6 سوره حجرات دیگر، ان تصیب قوما بجهالتین، یعنی مبادا ان تصیبوا. این که ان تعدلوا که خودش ان رو دارد، که اون مخافت ان تعدلوا مضاف الیه مخاف است دیگر، چون این ان تعدلوا وقتی تعویل مصدر برود مضاف الیه اون مخافه می شود. کراهت ان تصیبوا، مخافت ان تصیبوا، تو تعبیرات فارسی ما هم این است که تحقیق بکن مبادا این که به زحمت بیفتی، این مبادا این که به زحمت بیفتی، تو عربی مخافت ان تصیبوا، مخافت ان تعدلوا در می آید. مطلع بعدی آن است که اگر چرونچه لا تتبع الهوى ان تعدلوا به معنای عدل باشد، یعنی پیروی هوا نکنید برای اینکه عادل بشوید. این و این تلو او تعرضو تفصیل تتبع الهواست، تفصیل اون منهیست. ما گفتیم پیروی هوا نکنید، حالا اگه پیروی هوا کردید، پیروی هوس یا به این است که در محکمه حاضر بشوید، زبان پیچی کنید، بعد شهادت بدید، کانه ناقص است. یا نه اصلا در محکمه حاضر نشوید، سر پیچی کنید، نه زبان پیچی، کانه تامه است. یکی لیسه ناقص است، یکی لیسه تامه. یه وقت شهادت نمیدهید، یه وقت شهادت میدهید ولی شهادت به باطل. خب اما اگر چنون چه این انتعدلو به معنای عدول باشد نه به معنای عدل، اومد این و این تلوو او تعرضو تفصیل و شرح این عدول عن الحق است. عدول عن الحق گاهی به این است که انسان اصلا در محکمه حق حاضر نمی شود و شهادت نمی دهد، گاهی نه حاضر می شود و شهادت به باطل می شود، می دهد به شهادت زور. به هر تقدیر این تفصیل اون عدول یا تفصیل اون اتباع هواست. در قرآن کریم به هر دو قسمش اشاره شد، هم اعراض از شهادت و کتمان شهادت نفی شده است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت، آیه 283 سوره بقره این بود که ولا تکتم الشهاده و من یکتم ها فانه آثم قلبه. اگر نظام حق است و محکمه عدل مفتوح است، بر شاهد واجب کفایی است اگر چند نفرند و واجب عینی است اگر یک نفر است، یعنی دیگران حاضر نبودند و تنها او حاضر بود، بر او واجب است که در محکمه حاضر بشود به شهادت بدهد. کتمان شهادت حرام است، چه این که نهیم فرمودند ولا تکتم الشهاده و من یکتم ها فانه آثم قلبه. گاهی شهادت هست، سرپیچی نیست، دهن پیچی است، یعنی بر میگرداند زبان را. این همان است که قبلا در همین سوره مبارکه نساء آیه 46 بحثش گذشت، فرمود به این که و یقولون سمعنا و اسینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لین برسنتهم. گرچه اون مربوط به مسئله شهادت نیست، اما این لی باللسان یعنی زبان پیچی. اینجا فرمود و این تلو، اگر بپیچینید زبانتون را، ها که دارید حرف میزنید، به جای اینکه به سود حق شهادت بدهید به سود باطل شهادت ندید، این میشود زبان پیچی. هر دو قسمش منشأ هوا دارد. اگر هوس بود انسان گرفتار زبان پیچی و یا سرپیچی میشود. بله دیگر، اگر محکمه عدل بود، اقامه عدل واجب است برای همه دیگه. فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. یه وقت واجب کفایی است، عده زیادی حاضر در صحنه بودند، بعضی از این شهودی که در صحنه شهادت را تحمل کردن حالا در محکمه حاضرن برای ادای شهادت، خب از دیگران ساقط است. ولی اگر در یه حادثه ای کسی به کسی ستم کرد و یک شخصی میداند برای او ثابت شد و حضور داشت در صحنه، محکمه عدل است، اون وقت انتظار دارد که جامعه قسط باشد و از او دعوت میکنند برای ادای شهادت، بعد از تحمل میگه من شهادت نمیدهم، که میشود حرام. به زعم اونها باشد، ولی در نظام اسلامی اگه اونها برابر جزیه عمل میکنن و یا عمل علنن به معصیت آلوده نمیشون، حق است دیگر اونها رو ابقا کرد. نه اگه دعوت نکردن از اون نخواستن که فرمود اذا دو ولا تکتم شهاد ولا یکتم ها اذا دو، تو سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. اگر دعوت کردن و خواستن، یه وقت است این ناخونده اگر برود راش نمیدن، این مکلف نیست که. ولا یعب شهدا او اذا دو، اذا دو یعنی اگه دعوت شدن به شهادت، آیه 282 سوره بارکه بقره بود. ولا یعب الشهدا او اذا ما دعوا، خب اگر کسی نخواستن و بر او شهادت واجب نیست. خب انسان در معرض اون هست، ولی حرف او رو که گوش نمیدن و او رو راه نمیدن، او تکلیفی ندارد که. بنابراین این که فرمود ولا تتبع الهوا ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا، این یکی ناظر به کانه ناقصه است، یکی ناظر به کانه تامه. مسئله هوا گاهی در مسائل علمی است، گاهی در مسائل عملی. اونجا که انسان اندیشش حق نیست، هواست، هوای علمی. همونطوری که عقل دو قسم است، عقل نظری و عقل عملی، هوا هم دو قسم است، هوای علمی و هوای عملی. یه وقت از انسان بر اثر گرفتار مغالطه فکرش آلوده است، اندیشه بدی دارد، این هواست. یه وقت است نه، سخن از اندیشه نیست، مطلب را فهمیده ولی در مقام عمل گرفتار هوس است، این هوای عملی است. در قرآن کریم به هر دو قسمش اشاره شده. در مسائل علمی اول سوره مبارکه نجم این چنین است که فرمود و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این معارفی را که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند، اینا مسائل حق است که از وحی گرفته، روی فکر خود نمیگوید و هر چه که در قبال وحی باشد میشود هوا دیگر. حالا عقل گاهی مؤید نقل است، گاهی نقل مؤید عقل است. در اون گونه از موارد چون هماهنگ همان دیگه هوا نیست. مطلب صحیحی را که عقل فهمید، عقل فهمید ان للعالم مبدعا واحدا لا شریک له، همین برهان عقلی را وحی و نقل تأیید کرده است، این دیگه هوا نیست. ولی یه وقت از یه فکر و اندیشه باطل است و در مقابل وحی است، چون مازا بعد الحق الا الزلال، این اندیشه می شود هوا. لذا فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اون دیگه مربوط بحث نبوت خاصه است که آیا در عرفیات هم همین است یا نه. قدر متقنش آن است که به اصل دین برگردد. اما گاهی هوا به معنای جامع یا در مقابل عقل عملی قرار میگیرد، نظیر آیه 40 و 41 سوره عبسه و نازعات است که فرمود و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هوا مال نفس است نه مال عقل. عقل آن است که ما بهی او به در رحمان و توصیب بالجنان باشد، او منزه از هوا است. ولی نفس است که حالا یا اماره به سو است یا مانند آن که گرفتار هوا می شود. البته اون مرحله‌ای که آلوده به هواس اصطلاحاً می گویند نفس، وگرنه انسان دارای یک حقیقت است. اون مرحله عالیش رو عقل می گویند، مراحل وسطا و نازلش نامهای خاص خود را دارد. این که فرمود و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى، این هم میتواند ناظر به هوای علمی باشد هم ناظر به هوای عملی. اون که مواظب بود روی اندیشه خود تکیه نکرد بلکه بررسی کرد با برهان و قرآن هماهنگ کرد، این از هوا پرهیز کرد. یا اون که به میل خود عمل کرد در مسائل عملی، اون به هوا عمل کرد، و اون کسی که به میل خود عمل نکرد و گرفتار نفس اماره نشد برابر عقل عملی عمل کرد، اون نفس را از هوا نهی کرده است. بنابراین فلا تتبع الهوا جامع است. هم گاه انسان در حکم اشتباه میکند برای که در درک اشتباه کرده است، برای اینکه پرهیز از اشتباه در درک کرده باشد باید مبادی برهان را و مبادی قرآن را خوب بررسی کرده باشد. فلا تتبع الهوا ان تعدلوا. اونگاه فرمود ان الله فان الله کان و ما تعملون خبیرا. خدا به همه امور آگاه است. اگر فرق بین مسلم و کافر گذاشتید خدا خبیر است، فرق بین نزدیک و دور گذاشتید خدا خبیر است، فرق بین سرمایدار و فقیر گذاشتید خدا خبیر است، فرق بین شهری و روستایی گذاشتید خدا خبیر است، زبان پیچی کردید یا سر پیچی کردید خدا خبیر است، در همه موارد خدا خبیر است. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یه سرفصل جدید است. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این یا برابر اون شأن نزولی که از ابن عباس نقل شده است تفسیر می شود که عده از اهل کتاب مثلا یهودی ها آمدن گفتن ما به کتاب آسمانی خودمون ایمان می آوریم، به قرآن شما هم مؤمنیم، ولی به تورات به انجیل ایمان نمی آوریم. در یه همچه فضای آیه نازل شد که ای کسانی که ایمان آوردید به تورات، شما باید به جمیع ما جاء به نبی ایمان بیاورید، به نوبت عامه و احکامش، به نوبت خاصه و احکامش ایمان بیاورید. قهرن چنین آیه مطابق با بعضی از بحث‌های همین سوره مبارکه نساء خواهد شد، نظیر آیه 150 همین سوره، آیه 150 همین سوره نساء این است: ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. تبعیض در یک امر حقیقی در حقیقت مساوی با نفی اون امر حقیقی است، چون امر حقیقی که وحدتش حقیقی است و تبعیض پذیر نیست، انکار بعضی و اثبات بعضی در حقیقت انکار همون بعض است، چون مجموع خارج و داخل خارج است. مشابه این هم قبلا گذشت که عده‌ای میگفتن به این که ما به تورات موسی مؤمنیم یا به کتاب خودمون مؤمنیم ولی به قرآن ایمان نمی آوریم. این یه تبعیض دیگر است که غیر از این شأن نزولی است از ابن عباس نقل شده. من یعنی به انجیل هم باید مؤمن باشد دیگر. اون یهودی ها می گفتن ما به تورات و قرآن ایمان می آوریم ولی به انجیل ایمان نمی آوریم. همین آیه بیان بیاورن ولی به انجیل ایمان نمی آورن. ولی آیه فرمود که نه، به ما انزل من قبل هم باید این مؤمن باشید. ولی در سوره مبارکه بقره آیه 91 قبلا این چنین گذشت: و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معه. اون چی که در آیه 91 سوره بقره بود این است که این یهودی ها می گفتن ما به تورات مؤمنیم ولا غیر، مسیحی ها می گفتن ما به انجیل ایمان می آوریم ولا غیر، به قرآن مؤمن نیستیم. در اون آیه 91 سوره بقره دو تا برهان اقامه کرد، فرمود اولا قرآن حق است، شما باید به حق مؤمن باشید، و ثانیا قرآن برابر با همون اصول کلی است که در دین شماست، مصدقا لما بینهم، به صدق است و مصدق است، چرف تازه‌ای در خطوط کلی ندارد به استثناء اون چیزی که به نبوت خاصه برمیگردد و نشانه های نبوت خاصه هم که در عهدین شما هست. خب پس دو جور تبعیض است. یه وقت از تبعیض است میگوین به این که ما به دین خودمون معتقدیم به قرآن معتقد نیستیم، یه وقت هست نه اون جور دیگر است، اون است که یهودی میگوید من به تورات و قرآن ایمان دارم ولی به انجیل مؤمن نیستم، مسیحی میگوید من به انجیل و قرآن مؤمن میشم ولی به تورات مؤمن نیستم. فرمود این چنین نیست. این یک نحو تفسیر و یک وجه که آیه بفرماد یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله، یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. یعنی باید به همه ما جا به نبی مؤمن باشید، نبوت عامه و نبوت خاصه. وجه دیگران است که یا ایها الذین آمنو یعنی در مقام ثبوت، در مقام ثبوت ایمان آوردید، در مقام بقا هم مؤمن باشید، ای کسانی که ایمان آوردید آمنو در مقام بقا. این چه این نباشد که بعد دست از ایمانتون برداری. این وجه دوم. وجه سوم آن است که یا ایها الذین آمنوا ظاهرا آمنوا باطنا، تا ظاهرتون با باطنتون موافق باشه. وجه چهارم که ظاهرا اولاست این است که یا ایها الذین آمنوا، شما که به نحو اجمال ایمان دارید، آمنو به نحو تفصیل، تا اگر یه وقتی مسلبی مربوط به یکی از انبیای گذشته بود یا یکی از فرشته ها بود یا مربوط به یکی از کتاب های گذشته بود یا مربوط به آخرت بود، دیگه استنکاف نکنید، به صورت تفصیل به همه اینها ایمان بیاورید. این از اون بیانات نورانی سیدن استاد رضوان الله علیه است. اولا میدونید حرف تازه آوردن کاریست بسیار سخت، چون در طی این 1400 سال به طور اجمال و تفصیل حرف ها گفته شد. ممکن است که در خلال این قرون عدیده یک عالمی این حرف را در چند قرن قبل گفته باشد، در این نسخه خطی باشد که به دست کسی نرسید. اما شما میبینید نوع این تفاسیر هست، نوع این کتاب ها هست، ولی مرحوم علامه رضوان الله علیه با بررسی نظام خود آیه یه لطیفه ای رو استنباط میکنن که با سایر این آیه با سایر آیات هماهنگ میشوند. اولا به یهودی ها، به اهل کتاب، قرآن معمولا به مؤمنون یا الذین آمنو یا آمنو تعبیر نمی کند، میگن یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا یهود یا نصارا امثال ذالک. البته این تفصیل در المیزان نیست ولی تایید فرمایشاتشون است. می فرمان بنگی شما وقتی این آیات رو می خونید به دنبالش مسئله نفاق و منافقان مطرحن، یعنی در این آیه که الان محل بحث است، یعنی در سوره نساء آیه 136 است، آیه 137 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا افراد متلون را شامل می شود، آیه 138 بشر المنافقین به اندلهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. خب این چه ربطی با آیات قبل و بعد دارد؟ ایشون میفرمان به این که مؤمنینی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، اینا مشکلشون در این نیست که به خدا و پیغمبر و قیامت و کتب آسمانی و فرشته ها مؤمن نیستن، هستن، اما به قوانین و مقررات اسلامی که میرسد میبینید به طور مرموز بعضی از این قوانین را میگن این دیگه دنیا پسند نیست، این در نظام بین المللی جایگاهی ندارد، این حکم را دنیای کنونی قبول نمی کند. قهرن گرایششون به اون سمتی است که بیگانه ها خطکشی کردن. در چنین موردی قرآن فرماد که اینا منافقن، نه منافقن یعنی ظاهرن مسلم باطنن کافر، اون که معناش روشنه، این که به بعضی ایمان دارد ظاهرن مسلمان است و کسی نمیتواند بگوید او منافق است، اما به بعضی از احکام اسلامی میرسد بگوید این دنیا پسند نیست و این را عصر کنونی نمیپذیرد. مثلا همین جریان حکم سلمان رشدی پلید را شاید بعضی باور نکنن، میگن این چون دنیا پسند نیست، این مخالف با آزادی است، این با نظام مطبوعات هماهنگ نیست، این با سازمان ملل منشور ملل نمیدونم امثال ذالک هماهنگ نیست، این قابل مطرح نیست. این معنیش نیست که نؤمن با بعضن و نکفر با بعض. قرآن در این فضا میفرماد که حالا که شما به اصل خدا و دین معتقدید باید باز کنید، این متن را شرح کنید، این مجمل را مفصل کنید، این کلی را در دامنه جزئیاتش گسترش بدید. یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسولهی و الکتاب الذی نزل علی رسولهی و الکتاب الذی انزل من قبل، بعد فرمود و من یکفر بالله و رسوله و ملائکته و الیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. شما به همه این امور ایمان بیاورید، دیگه نگید این رو دنیا نمیپسندد. اونگاه اون آیه که بعد دارد به بشر المنافقین، کسانی که یتخذون الکافرین اولیا، با این کاملا هماهنگ می شود. فرمود به این که بشر المنافقین به اندلهم عذابا علیما، منافقین کیانن؟ الذین یتخذون الکافرین اولیا من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فإن العزة لله جميعا. میگن اگر ما جریان سلمان رشدی را مطرح کنیم این دنیا پسند نیست. فهمید شما این حرف را برای چی میزنید؟ میخواد عزیز باشید؟ من به شما آدرس میدم، عزت نزد کافرین نیست، شما بیراه نروید، فقط خدا عزیز است و بس، این آدرس است دیگر. فإن العزة لله جميعا. اگرم یه وقت این فرماد لله العزت و لله و رسوله و للمؤمنی، این که با توحید سازگار نیست که هم خدا عزیز باشد، هم پیغمبر عزیز باشد، هم مؤمنین عزیز باشد، این که با روی توحید سازگار نیست. و اساس قرآن که اساس توحید است کاملا شرح و متن است. یه جا میفهمد عزت مال خدا و مال پیغمبر و مال مؤمن است، بعد میفهمد حواستون جمع باشد اینا در سعه عرض هم نیستن، عزت منحصراً مال خداست. اگر پیغمبر عزیز است به عزت الهی عزیز است، این عزت پیغمبر آریه است، و اگر مؤمنین عزیزن به عزت الهی عزیزن، این عزت عزت آریه است. اینو میگن فکر توحیدی. فکر توحیدی معناش آن است که اون چه در نظام میگذرد به برکت ذات اقدس اله است. هیچ کسی در نظام هستی در مقابل ذات اقدس اله وصفی ندارد، چه اینکه ذاتی ندارد، چه اینکه فعلی ندارد. بر اساس توحید افعالی همه افعال ها فانی در فعل خداست. بر اساس توحید اوصافی وصفی همه اوصاف فانی در وصف خداست. بر اساس توحید ذاتی همه زوات فانی در وصف ذات اقدس اله هستند. حالا اگر توفیق قرائت این دعای نورانی جوشن کبیر را در شبهای جمعه ما نداشتیم، لاقل در بعضی از شبهای جمعه به مطالعه این بپردازیم. شما بیدید این دعا اصلا چیزی برای غیر خدا نمی گذارد. حساب بکنید در جهان چه می گذارد، اینا رو فیش برداری کنید، بعد ببینید در این دعای نورانی جوشن کبیر سهمی برای غیر خدا گذاشت که ما در بعضی از کارها به غیر خدا مراجع کنیم، یا غیر خدا را منشه او بدونیم، یا همه اینها را به او داد. این جوشن است و زره است از هر فکر باطل و بزهکاری. به هر تقدیر فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. در باب شأن نزول دست خیلی ها باز است، به صرف این که ابن عباس چنین گفته، برای این که نه حرف او حجت است، نه قرینه قطعی بر صحت حرف او است، نه این روایت که نیست. قبل از این که ما به سراغ ابن عباس ها و امثال ابن عباس ها بریم، باید در خدمت خود قرآن باشیم. تو بحث های قبلی مکرر ملاحظه فرمودی که قرآن شناسی اول به این است که ما ثقل اکبر را ثقل اکبر بدانیم، بعد ثقل اصغر را ثقل اصغر بدانیم، بعد بگوییم بر اساس اینی تارکون فیکم و ثقل این کتاب الله به اعتراتی عمل بکنیم. بخواهیم به یک آیه استدلال بکنیم، عمل بکنیم بدون رجوع به سنت معصومین، حرام است و قدغن. ولی این چنین نیست که ما یه پایگاهی نداشته باشیم بعد به روایات، اول به روایات مراجعه کنیم. بالاخره یکی حرف آخر رو باید بزند دیگه. حرف اول و حرف آخر را ثقل اکبر میزند یا ثقل اصغر؟ تازه طبق اون حدیث شریف اعتراض ثقل اصغر است نه روایت. و این روایت اگر مقتوع الصدور باشد تازه می شود ثقل اصغر. به هر تقدیر ما دو طایفه از روایات داریم که این بحثا چندین بار تکرار شد، چون البته مربوط به قرآن شناسی است، همیشه باید اینها تو خط فکری ما باشد. یک طایفه از نصوص مربوط به بحث علاج متعارضین است که اگر دو تا روایت متعارض شد چه بکنیم. در اونجا به عنوان مرجع یا مرجح، یکی از مراجع یا مرجحات این است که ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروا، عرض بر قرآن بکنیم. اون دو تا روایت متعارض، اون که مطابق با قرآن است اخذ کنیم، اون که مخالف با قرآن است ترک کنیم. این یه طایفه از نصوص به نام نصوص علاجیه. یه طایفه دیگر نصوصی است که مربوط به اصل اعتبار خبر است، که وقتی خبر که هر دو طایفه را مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد در همین اولین بعد از مسئله عقل و جهل، مسئله اخذ به سنت، در اونجا این روایات را خود اهل بیت فرمودند. اهل بیت علیهم السلام فرمودند به این که مثل خدا کسی حرف نمیزنه، اما مثل ما حرف میزنن. خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مثل خدا کسی حرف نمیزنه، ولی مثل من حرف میزنن، به نام من دروغ جعل کردند و میکنن. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و ساره بزرگان فرمودن که همین حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به نام من دروغ جعل میکنن، هرچه که از من روایت نقل کردن بر قرآن عرض کنید، این دلیل است بر اینکه به نام پیغمبر چیزی جعل کردن. چرا؟ برای اینکه این حدیث یا درست است یا درست نیست. اگر این حدیث درست باشد، پیغمبر فرمود به نام من دروغ جعل میکنن، پس جعل کردن دو میکنن. یک. اگر این حدیث دروغ باشد، خب همین دلالت میکند برای اینکه به نام پیغمبر جعل کردن، چون به نام پیغمبر این روایت نقل کردن که پیغمبر فرمود از طرف من حدیث جعل میکنن. خب فرمود خود پیغمبر فرمود، بعد اهل بیت فرمودن که مثل خدا کسی حرف نمیزند، مثل ما حرف میزنن و جعل میکنن، بنابراین روایتی که از ما نقل کردن شما این روایت را بر قرآن عرضه کنید. این مربوط به اون نیست که معارض داشته باشد، روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، ما باید ببینیم با خطوط کلی قرآن مخالف است یا موافق. پس اگر ما یه میزان، یک ترازو، یه معیار نداشته باشیم که نمیتواریم روایات را که ثقل اصغر است بر اون ثقل اکبر عرضه کنیم، پس خط مشی تفسیری باید این باشد که ما قبل از هر چیزی باید به خدمت خود قرآن برویم، بریم القرآن لو خلیه و طبعه چه میگوید. این یک، اینا رو بنویسیم و هیچ گونه حجیتی هم برای ما ندارد، حق عمل کردن نداریم، چون اگر به این عمل بکنیم معنایش این است که حسبنا کتاب الله. بعد باید به خدمت روایات برویم، روایات را بررسی بکنیم، معارضها را و داخل و خارج را، مطلق و مقید را، عام و خاص را، محصول روایات را اجتهاد و استنباط بکنیم. این دو، محصول روایات را به خدمت قرآن ببریم و بر قرآن عرضه کنیم. این سه، اگر دیدیم مخالف با قرآن است تردش کنیم، اگر موافق قرآن است بگیم حجت است. در بخش چهارم، حالا محصول روایات را که مخالف با قرآن نبود و حجت بود با خود قرآن می سنجیم. اگر قرآن مطلق بود با این روایات تقیید می شود، عام بود با این تخصیص می شود، ذل قرینه بود قرآن قرینه اوست و آیات روایات قرینه اوست. این چهار، بعد از اینکه چهار پنج کار را کردیم می شود اصاره قرآن و اعتراض، اون وقت می شود حجت. این راه عمل کردن تفسیری و فقهی است. حالا اگر چون چه ما خواستیم ببینیم این شأن نزول درست است یا نه، اول به سراغ ابن عباس نرویم. سال قبل تا کنون نوع خلاصه فرمود برخی ها میبینید گرایشی به سمت بیگانه ها دارن، میگن این فکر اسلامی قابل طرح نیست، این باید بداند منافق است و قرآن به او میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو به باز، تو که به بسته ایمان داری به باز ایمان بیاور. و بعد هشدار داد که اگر کسی به جمیع ما جاء به نبی مؤمن نبود در یه زلالت بعید است. این خیلی رو پرت خلاصه، در دسترس نیست. فرمود به این که آمنو بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله، این کتاب معین یعنی قرآن، و الکتاب الذی انزل من قبل میشه کتاب جنس. بعد هم تهدید کرد فرمود به من یک پر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر فقط زل زلاله بیدا. و این مطابق با آیه پایانی سوره مبارکه بقره است که حالا وقت گذشت. الحمد لله رب العالمين.